ساعت 19 هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود شنونده گرامی، به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکسد هستم کنار شما در این روز سه‌شنبه 13 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی، روز 13 بدر. اگر هنوز در دشت و صحرا هستید و به صدای رادیو فردا گوش میکنید، امیدواریم تا این لحظه از شنیدن برنامه های رادیو فردا لذت برده باشید و همچنان با ما با رادیو فردا با دلی گرم و پر امید بمانید. اجازه بدید اول مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنویم از چه کسی؟ همکارم بکتاش خمسه‌پور که مسئولیت تهیه و تنظیم این بخش البته خبرهای این بخش رو بر عهده داشته. بکتاش جان شامگاه خوش، به سودی خبر خوش آمد.
شامگاه شما خوش جان. درود شنوندگان ارجمند. معاهده تجارت اسلحه امروز در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. تصویب این معاهده در مجمع عمومی به رأی اکثریت 193 کشور عضو سازمان ملل نیاز دارد. این معاهده اولین قرارداد بین المللی برای تنظیم تجارت اسلحه به شمار می رود. کره شمالی اعلام کرده است راکتور هسته‌ای‌اش در یونگ بیون را مجدداً به راه می‌اندازد. خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز گزارش داد پیونگ یانگ تمام تأسیسات مجتمع را مجدداً تنظیم و دوباره به راه خواهد انداخت. راکتور نامبرده که پلوتونیوم اولین آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای کره شمالی در سال‌های 2006 و 2009 را تولید کرد، در سال 2007 بسته شده بود. در حمله ده‌ها شبه نظامی به یک نیروگاه برق در شمال غرب پاکستان دست کم 7 تن کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان دست کم 4 تن نیز از این تأسیسات در نزدیکی شهر پیشاور ربوده شدند که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. گزارش ها حاکی است به دنبال حمله امروز بسیاری از بخش‌های شهر پیشاور برای ساعت‌ها بدون برق بودند. نرخ بیکاری در محدوده یورو به رقم بی سابقه 12% رسیده است. اداره آمار اتحادیه اروپا امروز گفت در ماه فوریه با پیوستن 33,000 تن دیگر به صفوف بیکاران، تعداد کل افراد غیر شاغل در محدوده یورو به بیش از 19 میلیون تن رسیده است. اسپانیا و یونان با بیش از 26% همچنان بالاترین نرخ بیکاری را دارند و آلمان با نزدیک به 5.5% کمترین نرخ بیکاری را دارد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران با شاورش کوچاریان معاون وزیر خارجه ارمنستان در ایروان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این دیدار طرفین به بررسی زمینه توسعه همکاری‌های تجاری و گردشگری میان دو کشور پرداختند و در خصوص تحولات و بحران‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. رئیس واحد پیوند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران اعلام کرده طبق بررسی ها و سی تی اسکن های انجام شده علت مرگ عسل بدیعی بازیگر سینما خونریزی مغزی بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا دکتر کتایون نجفی‌زاده امروز اظهار داشت قرار است فردا چهارشنبه اعضای بدن این بازیگر به بیماران نیازمند اهدا شود. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل میگوید احتمال پیوستن گزینه چهارم به ائتلاف موسوم به 2+1 وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس وی امروز در مشهد به خبرنگاران گفت تاکنون به ائتلاف سگانه گزینه ای اضافه نشده، اما هنوز احتمال پیوستن نفر چهارم منتفی نیست. شهرداری تهران با پایان تعطیلات نوروزی برنامه‌ای را برای جمع‌آوری ماهی‌های قرمز سفره‌های هفت سین تدارک دیده است. به گزارش خبرگزاری مهر شهروندان می‌توانند ماهی یا ماهی‌های قرمز سفره هفت سین خود را امروز در مراسم 13 بدر در حوض یا استخرهای 36 نقطه در 22 منطقه تهران رها کنند. بنابراین گزارش ماهی‌های قرمز سپس به دریاچه بزرگ چیتگر تهران انداخته خواهند شد که قرار است در آینده نزدیک افتتاح شود. و در ادامه دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا نمایندگان ایران تا ساعتی دیگر با تیم‌های عربستان سعودی روبرو می‌شوند. در گروه اول شامگاه کنونی تراکتورسازی تبریز در ریاض به مسافه الشباب می رود و در گروه سوم سپاهان اصفهان در ورزشگاه فولادشهر میزبان الاهلی است.
متشکرم. وقتش خمسه پور تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسان و در مجله شامگاهی رادیو فردا حمید فاطمی دبیر و تهیه کننده این برنامه چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته است؟ ماه مارس، ماهی که رو به پایان رفت و ماه آوریل آغاز شد، به گزارش خبرگزاری ها و به نقل از ناظران حقوق بشر سوریه، یکی از خونین ترین ماه‌ها در این کشور بوده است. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت گفتگو می‌کند. قرار است گردهمایی بزرگ دست‌اندرکاران سفرهای نوروزی در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی در 26 فروردین ماه برگزار شود. منتقدان دولت این تجمع را انتخاباتی می‌دانند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با یک روزنامه‌نگار این اختلاف نظر را مورد بررسی قرار داده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله صدای شما شنوندگان گرامی را می شنویم و اگر با ما بمانید برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا نیز تقدیم شما خواهد شد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. گروه اپوزیسیون ناظر حقوق بشر سوریه میگوید در درگیری‌ها در سوریه در ماه مارس بیش از 6000 نفر کشته بر جای مانده است و با این حساب این ماه مرگبارترین ماه در جریان نزاع دو سالی این کشور به شمار می‌آید. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، ابتدا از دلیل افزایش آمار کشته شدگان پرسیده است. ایلیا جزائری:
در یک ماه اخیر درگیری ها در سوریه شدت گرفته. در چند محور، به ویژه در محور دمشق و حومه اون، مخالفان به نظر میرسد سلاح ها و جنگ افزار های جدیدی دریافت کردند. برای همین به حملات خودشون علیه نیروهای دولتی افزودن. در مقابل نیروهای دولتی سعی میکنن مناطقی رو که از دست دادن باز پس بگیرن از مخالفان. اینها باعث شده که شمار تلفات در سوریه افزایش پیدا کنه و در ماه مارس گذشته به 6254 نفر برسه، خونبارترین ماه از زمان آغاز اعتراضات در سوریه.
آیا جزئیاتی هم در مورد این آمار کشته شدگان منتشر شده؟
بله، از میان این کشته شدگان 3480 نفر غیر نظامی هستند که در این غیر نظامیان 298 نفر کودک هستند و 291 نفر زن هستند، اما 1400 نفر از مخالفان هستند، مخالفان مسلح.
و آقای جزائری، آیا در این آمار کشته شدگان ارتش سوریه هم لحاظ شدند؟
بله، لحاظ شدند. طبق آمار منتشر شده 1464 نفر از کشته شدگان از نیروهای ارتش سوریه هستند، نیروهایی که داشتن می جنگیدن با مخالفان، اما 86 نفر هم در این میان گویا نیروهای ارتش سوریه هستند که قصد جدا شدن از ارتش داشتند که اعدام انقلابی شدند.
و آقای جزائری، فکر میکنید انتشار این دست آمار تأثیر برانگیز میتونه تأثیری بر روند صلح یا رسیدن به توافقی بین ناراضیان و دولت سوریه بگذاره؟
به نظر نمیرسه تا الان آمار زیادی منتشر شده در این باره. این که بخوان دو طرف به صلح دست پیدا کنن یا به توافقی برای انتقال سیاسی قدرت برسن بستگی به فضای بین المللی داره. فضای بین المللی که الان به نظر میرسه مسائل دیگری مشغولش کرده تا تلفات در سوریه. سازمان ملل متحد در آخرین آمار خودش اعلام کرده بیشتر از 70,000 نفر از در دو سال اخیر در سوریه کشته شدن، آماری که هر روز داره افزایش پیدا میکنه. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه این آمار رو آمار دقیق میدونه، یعنی افرادی که اسم و مشخصاتشون وجود داره به عنوان کشته شده و میگه تعداد زیادی هم اسمشون وجود نداره و ممکنه آمار کشته شدگان شمارشون خیلی بیشتر از اینها باشه. به نظر میرسه این آمار متاسفانه داره شکل طبیعی به خودش پیدا میکنه و شمار کشته شدگان روزانه در سوریه بیشتر به شکلی که آماری در میاد به طور طبیعی ما بین 80 تا 200 نفر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد شریف ملکزاده معاون رئیس جمهوری ایران میگویند گرد همایی بزرگ دستندرکاران سفرهای نوروزی در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی حتما در روز 26 فروردین ماه برگزار میشود. منتقدان دولت این تجمع را انتخاباتی میدانند. همکارم وحید پوراستاد با احسان مهرابی روزنامه نگار سیاسی ساکن آلمان گفتگو میکند و نخست از اون میپرسد کاندیدای مورد نظر دولت محمود احمدی نژاد چه کسی میتواند باشد؟ احسان مهرابی:
تا کنون اسمهای زیادی به عنوان کاندیداهای حامی دولت در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده. از گذشته نام آقای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر قبلی آقای احمدی نژاد به عنوان کاندیدای اصلی همواره مطرح بوده. از آقای حمید بقایی معاون آقای احمدی نژاد، آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، آقای حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش هم بعضن به عنوان کاندیداهای دولت نام برده میشه. در روزهای گذشته هم آقای نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کاندیداتوری کردن و به نوعی البته بعدها اون کاندیداتوری رو تکذیب کردن. در روزهای گذشته آقای احمدزاده کرمانی رئیس قبلی سازمان میراث فرهنگی هم اعلام کردن که کاندیدا میشن.
آقای مهرابی، با توجه به این که از اسامی که نام بردید تا به امروز فقط آقای روح الله احمدزاده کرمانی معاون سابق رئیس جمهوری اعلام کاندیداتوری رسمی کردند، در مورد سوابق آقای احمدزاده کرمانی توضیحی بدید که ایشون چه سابقه‌ای در دولت آقای احمدی نژاد داشتند؟
آقای احمدزاده کرمانی از جمله مدیران دولت آقای احمدی نژاد بودن که پیش از این دولت سوابق مدیریتی چندانی نداشتند. ایشون در دولت آقای احمدی نژاد رئیس دانشکده خبر شدن و پس از اون در سال 88 استاندار فارس. البته در زمان استانداری فارس درگیری‌هایی با اصولگرایان این استان داشتن. ایشون پس از اون در سال 90 به مدت حدود 7 ماه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شدن و پس از اون به نوعی استعفا دادن و البته در مراسم تودیع خودشون هم حاضر نشدن و به هر حال میشه گفت که به نوعی با قهر از دولت خارج شدن و پس از اون هم سمت چندان مهمی در دولت دیگه نداشتن.
مهرای، پس با توجه به این مسئله میشه گفت که آقای احمدزاده کرمانی به لحاظ شخصی و فردی کاندیدای ریاست جمهوری شدن و هماهنگی خیلی خاصی با دولت انجام ندادند؟
بیشتر احتمال داره اینطور باشه، چون به هر حال ایشون بعد از اینکه از سازمان میراث فرهنگی رفتن دیگه رابطه چندان نزدیکی با دولت نداشتن. از سوی دیگه ایشون متولد سال 57 هستن و حدود 35 سال سن دارن و به دلیل جوان بودن و اینکه تجربه مدیریتی چندانی نداشتن نمیتونن کاندیدای چندان قابل اعتنایی برای حامیان دولت باشن و احتمالاً دولت نمیتونه چندان تبلیغات گسترده‌ای روی ایشون انجام بده.
واکنش رسانه‌های منتقد اصولگرا نسبت به کاندیداتوری آقای نیکزاد و البته کنارگیری ایشون و تکذیب ایشون و همچنین کاندیداتوری آقای احمدزاده کرمانی چی بوده تا به امروز؟
در مجموع تایپ‌های وابسته به اصولگرایان همچنان کاندیدای اصلی دولت را آقای رحیم مشایی می‌دونن و معمولاً کاندیداتوری‌های به این شکل را در راستای این ارزیابی می‌کنن که اینها زمینه‌سازی باشه برای آقای مشایی و یا اینکه این افراد ضربه‌گیر آقای مشایی باشن. درباره آقای نیکزاد مطالب مختلفی مطرح شده، از جمله قبلا اعلام شده بود که ایشون به هر حال در مشورت با آقای احمدی نژاد اعلام کاندیداتوری کردن، اما بعضی از سایت‌ها اعلام کردن که پس از اعلام کاندیداتوری ایشون واکنش‌هایی که از سوی رسانه‌های دولتی و افراد نزدیک به دولت بوده، ایشون به نوعی کاندیداتوریشون رو تکذیب کردن تا هماهنگی بیشتری با احمدی نژاد داشته باشن برای اعلام کاندیداتوری و یا به نوعی کاندیداتوریشون را با آقای مشایی هماهنگ بکنن و مشخص بشه که وضعیت آقای مشایی به شکل بعد ایشون تصمیم بگیرن.
با توجه به این که کمتر از دو ماه و نیم به انتخابات ریاست جمهوری مونده، آیا تصور نمی کنید که زمان خیلی کمی مونده برای اینکه کاندیدای دولت یا هر کاندیدای دیگری از گروه های دیگر دیگه معرفی بشن؟
احتمالاً افراد نزدیک به دولت به دلیل فضاسازی هایی که ممکنه درباره کاندیداهای اونها انجام بشه اعتراض کردن از اینکه کاندیداشون رو معرفی بکنن، چون به هر حال فرضاً اگر آقای مشایی و یا آقای بقایی به عنوان کاندیداهای اصلی دولت مطرح باشن، طبیعتاً در این مدت که باقی مونده فضاسازی زیادی بر روی اونها خواهد شد و برای ترس از همین تبلیغات شاید دولت نمیخواد که کاندیدای اصلی خودش را فعلا معرفی بکنه. از سوی دیگه به هر حال ممکنه که دولت همچنان نگران رد صلاحیت آقای مشایی باشن و شاید تدابیری میاندیشن که در این مدت افراد دیگری هم باشن که در صورت رد صلاحیت شدن آقای مشایی حامیان دولت بتونن بر روی اونها برنامه‌ریزی کنن برای انتخابات ریاست جمهوری.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی پلیس و ستاد مبارزه با مواد مخدر، روزانه 1369 کیلوگرم مواد مخدر در ایران کشف می شود و هر ساعت 27 پرونده در رابطه با معتادان خطرناک و قاچاقچیان در نیروی انتظامی تشکیل می شود. اجازه بدید به گزارشی که همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه تهیه کرده گوش کنید.
آمارها به ساعت رسیدند. در هر ساعت 30 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت می شوند. در هر ساعت 57 کیلوگرم مواد مخدر از قاچاقچیان کشف می شود. در هر ساعت 9 پرونده جدید برای قاچاقچیان گشوده می شود. دادگاه ها تشکیل می شود و ایران به واسطه صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان به دومین رتبه اعدام در جهان دست پیدا کرده است. با این همه بازداشت و کشف و محاکمه، همچنان وسعت تولید و توزیع مواد مخدر به گونه ای است که در سال 91 به طور متوسط در هر روز 11 نفر جان خود را بر اثر استعمال مواد مخدر از دست دادند. ماده مخدر صنعتی شیشه هم توانسته است تا رتبه دوم مواد مخدر مصرفی در کشور بالا بیاید. مرتضی درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد معتقد است که یکی از عواملی که سبب می شود این همه بگیر و ببند بی اثر بماند فقر است.
بسیاری از افراد وقتی با ناملایمات اجتماعی و فقر و دشواری های گوناگون روبرو می شند، اعتیاد رو نوعی تسکین دهنده دردهای بیشمار اجتماعی می دونند که با اون روبرو می شند. اعتیاد مهمترین ابزار دست فرد میشه برای اینکه بتونه به نوعی تسکین بده این همه دشواری ها رو و استیصال ناشی از اون رو بتونه تحمل پذیر بکنه.
به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تحقیقات انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد که 1,325,000 ایرانی به مواد مخدر اعتیاد دارند، آماری که باید به آن بر اساس گفته فرمانده نیروی انتظامی 700,000 مصرف کننده تفننی را هم اضافه کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اسفند ماه گذشته هم اعلام کرد که تعداد معتادان به الکل حد اکثر 200,000 نفر است. مهداد درویش پور اما میگوید که این آمار بالای ناهنجاری اجتماعی نتیجه سوء عمل کرده مسئولان جمهوری اسلامی است.
این واقعیت که حکومت اسلامی در سالیان اخیر بیش از هر زمان دیگری هم در حوزه توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی و هم در توسعه دشواری‌های اقتصادی نقش داشته و نه تنها وعده هایی که برای بهبود اوضاع داده حاصل نشده، بلکه شرایط روز به روز بدتر شده و نوعی یأس و ناامیدی و بیوفقی گریبان جامعه رو گرفته و وقتی هیچ هنجار مشترک نیرومندی هم وجود نداره، آن موقع اعتیاد به عنوان یکی از اشکال مشروع و یکی از اشکال فردی برای مقابله با این وضعیت روش پیدا میکنه.
خبرگزاری مهر همچنین اعلام کرده که بر اساس تحقیقات اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، میانگین سنی معتادان 21 سال است. این آمار در برابر گفته های محمد دهقان، مدرس پیشگیری از اعتیاد منتشر شده که او نیز به خبرگزاری مهر گفته بود سن مصرف مواد مخدر در کشور در حال حاضر به 10 سال رسیده است. محمد دهقان پیش از این گفته بود که امکانات تفریحی در کشور گرانتر از مواد مخدر است. مرتضی درویش‌پور نیز فقدان نشاط اجتماعی را از دلایل گرایش جوانان به اعتیاد می داند.
در جامعه‌ای که نشاط وجود نداشته باشه، جوانان اون جامعه از امکانات رشد و شکوفایی برخوردار نشن و آن پدیده ناامیدی از آینده و سرخوردگی درش گسترده باشه، طبیعتاً آن موقع این جوانان به جای شادابی، به جای رشد و شکوفایی با مسئله تجربیهای اجتماعی و به ویژه اعتیاد سعی میکنن این وضعیت رو باش روبرو بشن. این جوانان دو راه بیشتر پیش روی خودشون نمیبینن، یا باید از کشور بگریزن برای اینکه بتونن در کشورهای غربی شانسی برای پیوستگی زندگی بهتری داشته باشن. یه عده چنین میکنن و بخش قابل توجه تری که این امکان گریز رو ندارند در کشور، ناامید از آینده تحصیلی، ناامید از آینده شغلی، ناامید اساساً از یک سلامت اجتماعی برای کل اون جامعه به اعتیاد روی میارن.
مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر میگویند بیشتر کسانی که در اثر مصرف مواد مخدر جان میدهند جوانان بی خانمانند.
خب هم پای ایرانیان در داخل ایران، یعنی شما شنوندگان گرامی که مراسم 13 به در رو به پایان رسوندید یا هنوز هم در دشت و صحرا به سر میبرید، ایرانیان مقیم خارج از کشور هم این مراسم رو انجام میدن. اجازه بدید با شهرام میریان به یکی از پارک های جنگلی در غرب آلمان بریم تا در مراسم 13 به در با ایرانیان شرکت کنیم.
در آخرین روز نوروز سال 92 هستیم و من الان در یک هوای آفتابی در یکی از بزرگترین پارک های جنگلی در منطقه غرب آلمان در کنار دریاچه ایستادم و در اطراف این دریاچه بزرگ من ایرانی ها رو میبینم که از شهرهای گوناگون غرب آلمان به این وعدگاه همیشگی 13 به در اومدن و بساط خودشون رو پهن کردن. بچه ها سرگرم بازی و بزرگترها هم در حال تدارک نهار هستند و بوی انواع و اقسام غذاها و کباب به هوا برخاسته. برای اینکه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو در جریان این جشن 13 به در این طبیعت سبز و بسیار زیبا قرار بدم، جلو میرم و از این خانم میپرسم نگاهتون به روز 13 به در چه هست؟
اینکه ما هر سال برای 13 به در اینجا میایم نشون بدیم که ما دارای فرهنگ دیگه هستیم، با ایرانیای اینجا آشنا بشیم.
من الان سالاد رو میبینم، بعد کیک و شیرینی و یک شامپاین هم رو میزتون من میبینم هستشو، و خب از غذاهاتون تعریف کنید.
من معمولا آشرشته به اندازه تقریبا 10 تا 15 نفر میارم که هر کسی رد شد دید ما داریم آشرشته میخوریم میتونم تعارف کنم. این یه رسمی شده برای من که من همیشه آشرشته رو دارم. حالا بعدش شروع میکنیم به رقصیدن.
خب من اومدم الان پیش خانواده دیگه.
از دابلین اومدم، مهمون برادر عزیزم هستم و خانمشون. خانمشون آشرشته و همه چی دیگه، کباب و اینا حالا هستش.
بله گز و تخمه و شیرینی و خلاصه کلی.
بله بفرمایید شما. غذا ما جوجه داریم، کباب داریم.
سیزه بدرمونه، اومدیم اینجا سیزمونو به در کنیم.
چند ساله اینجا هستیم؟
تقریبا 16 ساله.
شما دیروز هم اینجا بودیم؟
بله.
دیروز برای چه؟
چون تعطیلی بود، خیلی اومده بودن. دیگه ما امروز هم تعطیل کردیم، گفتیم حالا که 13 به در واقعی امروز دیگه، امروز هم بریم. آره من اومدم جا بگیرم که دوستامون یکی یکی بیان.
بله چند نفر هستین؟
30 نفر. همه چی کباب، جوجه کباب، جگر و دل و هوا هم امروز خیلی خوبه.
بچه‌ها اومدم تقریبا کوچیکن. همه کارام گردن خودمه فعلا. اول گریلمون رو آماده کردیم و منقلمون رو.
من میبینم که سبزه رو رو ماشین گذاشت.
برای ایرانی بودنمون باید سبزه نشونه 13 به در امروز همه اومدن.
اصولا نگاهتون به 13 به در چی هست؟
ما به خاطر این میایم که اولین که با ایرانی‌ها بیشتر آشنا میشیم که خارج از کشور هستن، بعد بچه‌ها با فرهنگ ایرانی اخت بدن خودشونو، میخوام به فرهنگ ایرانی بیشتر نزدیک بشن. ایشالله که ایرانیایی که داخل ایران هستن و چه خارج از کشور هستن امروز هوا خوب باشه و 13 به در به کامشون باشه. ما که به کاممون هست اینجا.
خب خانم من میبینم که شما سیخی در دست دارین و مشغول درست کردن کباب کوبیده هستین.
بله کباب کوبیده یا به عبارتی کباب بختیاری.
ما داریم اینجا کباب بختیاری آماده میکنیم، بعد جوجه کباب و کباب کوبیده. ما 4 خانواده هستیم.
چی گفتین شما؟
من میگم در ضمن ما لور بختیاری هم هستیم، یعنی کباب خور هستیم.
من از مشتاقان سرسخت رادیو فردا هستم. رادیو فردا یه رادیو خیلی خیلی خوب است و موفق است.
خب خیلی متشکرم از شما، ولی از سیزده به در بگین.
سیزده به در سنت ما ایرانی است که همیشه باید اونو پایدار نگه داریم.
میگن عدد 13 یه عدد نحسی است، ولی خب چه خوبه که ما اصلا به این عدد فکر نکنیم. من فکر میکنم این که ایرانی‌ها همه یک روز با همدیگه جمع میشن، این روز خودش بهانه میشه برای اینکه ما دور همدیگه جمع بشیم، کینه ها و ناراحتی ها رو از خودمون دور کنیم.
من میبینم که سبزه ها هنوز روی ماشینتون هست خانم، چرا این سبزه ها رو به آب ننداختید؟
چند ساعت دیگه اعضای خانواده که آرزویی دارن، مخصوصا دختر خانمای جوان، راست این بوده که اینا رو گره میزنن، آرزوی میکنه و بعد اینو به دست آب که خودش نشانه پاکیه میدی.
من دیدم اغلب ایرانی ها که اینجا هستن با خودشون موسیقی هم آوردن، موزیک دارن،
خودمون میذاریم زیر آواز به موقعش.
ما خودمون موزیک.
خب اگه خودتون موزیک واسه یه دهن آواز بخونید.
یه دهن آواز. ولی از اونجایی که خیلی دوستشون دارم براشون نمیخونم، چون میدونم اذیت میشه.
خیلی ممنون، خوش باشین، سیزده به در خوب و خوشی برای همتون آرزو میکنم.
همین آرزو رو ما برای شما شنوندگان عزیز در ایران هم داریم. در اینجا به صدای شما گوش میکنیم، شما شنوندگان رادیو فردا.
سیزده به در با تمام ایرانیان در سراسر جهان مبارک باد.
با سلام به عزیزان هموطن، سیزده بدر 2572 پادشاهی هخامنشی و کورش کبیر ایران زمین را به شما شاد باش میگویم. سیزده بدر خوب و خوشی داشته باشید. جواد از ایران.
امیدوارم که عید امسال به همه خوش گذشته باشه. ما مالزی هستیم، تو گفتیم بریم میریم به سمت دریا که سیزده بدر رو در کنیم. یه سیزده بدر از طرف ما به همه شنوندههای رادیو. سیزده بدر مبارک.
دو صفر یک دویست و دو هشتصد و بیست و هشت هفتاد و دو 20 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما را مستقیما به پراگ وصل می‌کنه. در اینجا تازه‌های جهان ورزش از فریبرز غریب.
در سومین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، امشب در گروه سوم از ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران، سپاهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان تیم الاهلی عربستان است. سپاهان در دو بازی قبلی خود در لیگ قهرمانان یک برد خانگی مقابل النصر امارات و یک شکست خارج از خانه برابر الغرافه قطر در کارنامه دارد. احمد جمشیدیان یکی از بازیکنان سپاهان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی میگوید که برای جبران شکست در قطر باید بازی‌های خانگی خود را با پیروزی پشت سر بگذاریم.
با من خودم هم همینطور چی شد توی قطر باختیم، به خاطر جبران اون بازی ما با هر سه تا بازی خانگیمون رو ببریم.
امشب همچنین در گروه اول لیگ قهرمانان تراکتورسازی صدرنشین این گروه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض در یک نبرد تعیین کننده به مصاف الشباب عربستان می رود که در ردیف دوم این گروه ایستاده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاروان تیم فوتبال استقلال که عصر دیروز به فرودگاه شهر ریاض رسید، به دلیل برنامه ریزی نامناسب میزمان بیش از 3 ساعت در فرودگاه معطل شد و تمرین دیشب را از دست داد. استقلال که در صدر جدول گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا ایستاده، در هفته سوم این بازی‌ها چهارشنبه شب به مصاف الهلال عربستان تیم دوم این گروه می‌رود. امشب در دور رفت از مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دو دیدار مهم و کلاسیک در برنامه است. پاریس سن ژرمن بارسلونا و بایر مونیخ یوونتوس. بارسا با بهترین بازیکن جهان لیونل مسی که هفته گذشته رکورد 19 بازی همراه گل را در لالیگای اسپانیا با این تیم به ثبت رساند، در پاریس به میهمانی پاریس سن ژرمن می رود. و بایر مونیخ پر افتخارترین تیم آلمان در آرنا آلیانز شهر مونیخ میهماندار یوونتوس ایتالیا است. آمارها میگویند یووه از 8 بازی اخیر خود در مقابل تیم‌های آلمانی 5 بار به پیروزی رسیده، اما این بایر مونیخ قدرتمندترین بایر مونیخ چند سال گذشته بوندسلیگا است که به چیزی کمتر از قهرمانی رضایت نمی‌دهد. و دیشب در هفته 31 لیگ برتر فوتبال انگلیس، فولهام در حالی که در 38 دقیقه ابتدایی بازی اشکان دژاگه ملی پوش ایرانیش را در اختیار داشت، 3-2 تیم ته جدولی کوینگز پارک رنجرز را شکست داد و خودش در مکان دهم جدول باقی ماند و حریفش را به سقوط نزدیکتر کرد. اشکان دژاگه در دقیقه 38 این مسابقه به دلیل مصدومیت تعویض شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم مینا بهارمست تازه نفس آماده است که خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون برسونه. مینا جان شامگاه خوش و به استودیو خوش آمدید.
مرسی جان و با سلام به شنوندگان عزیز. کره شمالی اعلام کرده است که راکتور هسته‌ای‌اش را در یونگ بیون مجدداً راه‌اندازی می‌کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه‌شنبه گزارش داد که این کشور تمام تأسیسات مجتمع یونگ بیون را مجدداً تنظیم و به راه خواهد انداخت. این راکتور که پلوتونیوم اولین آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای کره شمالی در سال‌های 2006 و 2009 میلادی را تولید کرد، در سال 2007 بسته شد. معاهده تجارت اسلحه روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود. تصویب این معاهده در مجمع عمومی به رأی اکثریت 193 کشور عضو سازمان ملل نیاز دارد. این معاهده اولین قرارداد بین‌المللی برای تنظیم تجارت اسلحه به شمار می‌رود. ایران، کره شمالی و سوریه هفته گذشته مشترکاً از اجماع کشورهای عضو برای پذیرش این معاهده جلوگیری کردند. در حمله ده‌ها شبه نظامی به یک نیروگاه برق در شمال غرب پاکستان دست کم 7 تن کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان دست کم 4 تن نیز از کارکنان این تأسیسات در نزدیکی شهر پیشاور ربوده شدند. گزارش حاکی است که به دنبال حمله روز سه‌شنبه بسیاری از بخش‌های شهر پیشاور برای ساعت‌ها بدون برق بود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران با شاوارژ کوچاریان معاون وزیر خارجه ارمنستان در ایروان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولت ایرنا در این دیدار طرفین به بررسی زمینه توسعه همکاری‌های تجاری و گردشگری میان دو کشور پرداختند و در مورد تحولات و بحران‌های منطقه‌ای نیز تبادل نظر کردند. شهرداری تهران با پایان تعطیلات نوروزی برنامه‌ای را برای جمع‌آوری ماهی‌های قرمز سفره‌های هفت‌سین تدارک دیده بود. به گزارش خبرگزاری می، شهروندان می توانستند ماهی یا ماهی‌های قرمز سفره هفت‌سین خود را روز سه‌شنبه امروز همزمان با سیزده بدر در حوزه یا در حوض یا استخرهای 36 نقطه در 22 منطقه تهران رها کنند. بنابر این گزارش ماهی‌های قرمز سپس به دریاچه بزرگ چیتگر تهران انداخته خواهند شد که قرار است در آینده نزدیک افتتاح شود.
متشکرم مینا بهارمست، خلاصه مهمترین خبرها رو تا این لحظه با آگاهی ما رساند و دیدیم که خبر خوبی هم داد. ماهی های قرمز امسال نجات پیدا میکنند و مثل سالهای گذشته از میان نخواهند رفت و به 27 مثل این که استخر گفت که ریخته خواهند شد و از اونجا هم که خب به دریاچه چیتگر. و اما اجازه بدید این آرم رو بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، با شنیدن آرمه برنامه صدای شما صدای فردا نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فردا. در برنامه امروز مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. اما همونطور که میدانید از یک شنبه نهم فروردین ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا با تغییر فصل تغییر کرده است، کاری که هر دو سال ما هر سال باید دوبار انجام بدیم. در برنامه این هفته با آزاده تلاش میکنیم اطلاعات دقیقی درباره فرکانس های تابستانی ما روی امواج کوتاه در اختیار شما قرار بدیم و همینطور دو میهمان هم داریم که در استودیو حاضر خواهند شد، محمد زرقامی و مهداد کریمیان، که هم اکنون در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. از اون پشت شیشه من لبخند او رو میبینم، از اون ور شیشه به این ور شیشه، یعنی از اتاق فرمان مرداد به استودیو خواهد آمد. دلیل حضور این دو همکار چیه؟ این دلیل این هست که یک سال شده که این دو دوست، دو همکار، گزارش های تصویری و ویدئویی برای رادیو فردا تهیه میکنه که در وبسایت و همینطور در برنامه تصویری صبحانه با خبر از این گزارش ها استفاده میشه. اجازه بدید یادی هم از احمد ودیعی، همکار دیگرمون، داشته باشیم که در ادامه برنامه من یادی از او هم خواهم کرد. این اوست که تدوین گزارش های ویدئویی رو بر عهده داره و همینطور برای آغاز کار برنامه تصویری صبحانه با خبر به ما یاری فراوانی رساند. اجازه بدید به ادامه برنامه گوش کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
من هم سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
ببینید دوستان، ما از نهم فروردین ماه، یعنی یک شنبه‌ای که گذشت، طول موج‌های کوتاهمون رو ناچار شدیم با تغییر فصل عوض بکنیم و از طول موج‌های کوتاه تابستانی استفاده کنیم. برای اینکه شما بتونید یادداشت بکنید، ما این طول موج‌ها رو از نظر 24 ساعت پخش برنامه‌های رادیو فردا به 4 گروه تقسیم کردیم. اول از آزاده من خواهش می‌کنم از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 بامداد امواج کوتاهی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن به آگاهی شما برسونه، البته فرکانس هاشو.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز 7280 و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود.
و اما دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13، یعنی یک بعد از ظهر، صدای رادیو فردا رو میتونید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و همینطور 15690 کیلوهرتز و موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز 7220. از طریق این طول موج‌های کوتاه از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر میتونید که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنید
و از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 18 6 بعد از ظهر روی موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز 17880 و موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و 15690 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 و روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12205 در اختیار شماست.
و اما از ساعت 6 بعد از ظهر تا نیمه شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 19 متر، این بار فرکانس فرق میکنه، 15470 کیلوهرتز 15470 25 متر برابر با 11540 1540 و همینطور 12005 کیلوهرتز که آزاده گفت 12005 بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 7585 و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. البته این دو تا طول موج، یعنی 41 متر 7585 و 49 متر برابر با 5860 تا بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونن.
برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه میتونید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و همینطور در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم میتونید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه بهتون وعده داده بودم، دو تا میهمان داریم در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا، محمد زرگامی و مهرداد کریمیان. میدونید که مدتیه، امروز درست میشه یک سال که شما کار ویدیو و رپورتاج های تصویری رو وارد رادیو فردا کردید و در وبسایت ما پخش میشد و از چندی پیش که برنامه صبحانه با خبر تصویری شده در اونجا هم مورد استفاده قرار میگیره. توضیحات رو دیگه در اختیار تو مهداد میذارم که خودت بیشتر با شنوندگانمون در باره همین کارهایی که انجام میدید که من واقعا دیدم دیدنیه، شنیدنیه و جالبه.
یک ساله که ما شروع کردیم به تولید ویدیو برای وبسایت رادیو فردا،
یعنی همون مولتی مدیایی که میگفتن، یعنی در حقیقت دیگه داره انجام میشه.
و در آغاز این کار رو با دوست خوبمون امیر انجام دادیم. از میانه های کار امیر نخواست همراهی کنه با برنامه و با این کار ما. من با مهرداد مسئله رو در میون گذاشتم. مهرداد خیلی با آغوش باز قبول کرد و قرار شد که ما بریم از یک شوی مد گزارشی تهیه کنیم که با هم رفتیم اونجا و این همکاری ادامه پیدا کرد و همچنین دوست خوبمون که نیست، احمد ودیعی، که
همان که من گفتم به نمایندگی بله. شما دوتا باید از احمد حتما اینجا دقیقا یادی بکنید، چون واقعا احمد هم هست که زحمت میکشه و اصلا تصویری شدن برنامه صبحانه با خبر هم کلی زحمتش رو بله. احمد ودیعی کشید
و او هم کمک کرد به ما توی تدوین این کارها، که این کارا به صورت خیلی فی در بیاد، یعنی در حد استانداردهایی که تلویزیون های خوب دارن پخش میکنن.
مهرداد خودش چون مسئولیت فیلم برداری رو بر عهده داره بلد. تمام اون زوایا و اون مشکلاتی که هست من میدونم در تهیه این گونه رپورتاژا از مهرداد بشنویم.
بله، همونطور که محمد گفت، یک سال پیش که این کار رو شروع کردیم مشکلات فراوانی بود. بعضی موقع مجبور بودیم از سر کار که تمام میشه بعد از 8 ساعت شیفت روزانه، یا بعضی موقع بعد از شبکاری مجبور بودیم که باز هم بیدار باشیم و بریم برای فیلم برداری این موضوعات. ولی خب علاقه‌ای که داشتیم و این جذابیتی که این کار برای ما داشت کمک کرد که ما اینو ادامه بدیم و الان یک ساله که داریم ویدیوها رو میسازیم و فکر میکنم که استقبال خوبی هم ازش شده. امیدوارم که بتونیم باز هم ادامه بدیم این کار.
از تو خواهش کردم، از تو و مهرداد، که صدای تعدادی از این گزارش‌های تصویری در اختیار ما قرار بدی که ما پشت سر هم پخش میکنیم، چون فرصت زیادی در این برنامه نداریم. کل برنامه ما 10 دقیقه است و تلاش میکنیم که صدای تعدادی از این گزارش‌های تصویری رو پخش کنیم. یادآوری میکنیم همونطور که مهرداد و محمد گفتن، شما دوستان اگر دلتون میخواد که دسترسی داشته باشید به این گزارش‌های تصویری، میتونید در یوتیوب صفحه رادیو فردا در یوتیوب و همینطور وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک، درست سازده؟
بله، حتی در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم میتونین این ویدیوها رو پیدا کنید.
هتل ترمال 35 ساله امسال هم میزبان 47مین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کارلوویواری تریپل
کنسرت. در تریپل کنسرت های بتهوون نوعی معنویت انقلابی را احساس می‌کنیم.
ما می‌خواستیم مراسمی را برای بزرگداشت زدنیاک لیشکا که تو جمهوری چک آهنگساز سرشناسیه برگزار کنیم.
کلیپ اولین فیلم بلند داستانی مایا میلوش، کارگردان 29 سالی اهل صربستان.
ما همه فیلم ها رو دیدیم، واقعا فیلم های خوبی بودن. من نمیتونم بگم از تماشای این همه فیلم لذت نبردم.
ماشین های تزیین شده، پرچم های رنگین کمانی، بادکنک ها و بالون های رنگی، موسیقی.
28 آبان ماه عده‌ای از مخالفان و فعالان.
من 27 ساله که خارج از ایرانم. آلموس زیاد ارتباط زیادی با اون فیلمی که قبلا ساختم ندارم.
موسیقی هایی برای شاه سابق ایران محمد رضا پهلوی.
We have a great regard for Iranian cinema
and ما احترام زیادی برای سینمای ایران.
دو جایزه بهترین فیلم بخش رویارویی و مخاطبان جشنواره فیلم های تازه را دریافت کنند.
تا برنامه هفته آینده به اتفاق همه همکاران، خصوصا آزاده توکلی، ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سر تا سر دشت سبز و گلناری، شکوفه های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوس دهن با لب سرخابی، ای شکوفه خانه تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد، ای شکوفه خانه تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 1.
عمر زندگی کوتاست مثل شعله کبریت، عمر هرچی غیر از عشق مثل عمر کوتاهه، من سفر شدم مثل در به در شدن خوبه، پس قدم بزن با من بین راه و بیراهه، من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم دوست و از کسی پر نیست، دوست داشتن یا عشق دوست دارم ات با عشق، عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست، وقتی میز شامو میچینه مثل خواب بعد از ظهر، تلخ اما میچسبه مثل چای بعد از خواب، تلخ اما شیرینه، من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم دوست و از کسی پر نیست، دوست داشتن یا عشق دوست دارم ات با عشق، عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست. تا لونه از کویر تا بارون، از اتاق تا ایوان، عشق بهترین راهه، آسمان تا این وقتی ماه داره میخنده، عشق من ببینم شب آسمون چقدر ماهه،
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر نوروزی رادیو فردا بودید. خواب بعد از ظهر نام این ترانه است، با اجرای محسن چاوشی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
آقای
آقای رادیو فردا، ملت ایران برن چه کتابی را بخونن، مثلا جوانان برن چه کتابی را مطالعه کنن، حتی تاریخ فرهنگ ایران هم از کتابهای درسی تدریسی دانشگاه و دبستان و دبیرستان حذف کردن.
من فروش هستم در بندر لنجه، واقعا یه اون فروشی من خودم که فروشنده هستم چقدر هم سخته باید باید بند خدایی که اون بخواد یک لیتر دو میوه بخره، واقعا تورم بالا زدم، یه فکری به حال این مردم و جامعه بکنی دارم بیچاره میشم.
آقای خمینی معمار انقلاب در اولین انتخابات ریاست جمهوری که آقای بنی‌صدر با رأی اکثریت مردم انتخاب شد، با حکم حکومتی ایشان را معزول کردند. و آقای خامنه‌ای در انتخابات گذشته که آقایان میرحسین موسوی کروبی انتخاب مردم بود، محبوس و خامنه‌چین کردند. خشت اول را که معمار کج نهاد، تا ثریا می دود دیوار کج.
صدای شما صدای فرداست.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Thank you.
سیاه پوشت که میریزه تو آغوشت با اون لبهای رنگیت با اون چشمای غمگینت بلا 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 مثل یه آهوی سهر شدی آهسته رام من که باز افتی به دام من چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است چقدر دلم کم و سل است تمام کاراش عجل است